ساعت 11 در تهران. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. نشست صلح به ریاست ترامپ و سیسی در شرم الشیخ برگزار می شود. عباس عراقچی می گوید ایران از مذاکره برابر و منصفانه با آمریکا استقبال می کند. و رئیس جمهور ماداگاسکار از تلاش برای تصرف غیرقانونی قدرت خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه ریاست نشست صلح غزه را در شهر شرم الشیخ بر عهده خواهند داشت. نشست با حضور آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و رهبران بیش از 20 کشور از جمله کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برگزار می شود. سایت آکسیوس میگوید که وزارت خارجه آمریکا ایران را برای حضور در نشست سران شماری از کشورهای جهان برای امضای توافق آتش‌بس غزه دعوت کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
قرار است دوشنبه 21 مهر شرم الشیخ مصر شاهد برگزاری نشستی با حضور سران شماری از کشورهای جهان برای امضای توافق پایان جنگ در نوار غزه باشد. نشستی تحت عنوان کنفرانس صلح شرم الشیخ که به ریاست عبدالفتاح السیسی و دونالد ترامپ رؤسای جمهور مصر و آمریکا برگزار خواهد شد. دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که رهبران بیش از 20 کشور جهان در این نشست شرکت خواهند کرد. سایت خبری آکسیوس گزارش داده که اسرائیل و گروه افراطی حماس برای حضور در نشست شرم الشیخ دعوت نشدند. اجلاسی که قرار است در آن درباره آینده غزه بحث شود. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آکسیوس همچنین تصویری از دعوتنامه ارسال شده به رهبران کشورهای جهان توسط وزارت خارجه آمریکا برای حضور در این نشست منتشر کرده و به نقل از یک منبع می گوید ایران نیز به این نشست دعوت شده است. در این دعوتنامه هدف از برگزاری نشست امضای نقشه راه صلح در خاورمیانه عنوان شده است. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظر نکرده‌اند. اما هفته گذشته دونالد ترامپ همزمان با مذاکرات در مصر برای نهایی کردن توافق پایان جنگ در غزه گفته بود که نشانه‌های قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ در غزه است دریافت کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی در این باره گفت:
برداشتی که آقای ترامپ از بیانیه وزارت امور خارجه و از موضع جمهوری اسلامی ایران داشته و بیان کرده خب به خود ایشون مربوط هست. بله ما تعارف نداریم، از یه بخشی از این حمایت کردیم، اون قسمتی که مربوط به توقف جنایت میشه.
وزارت خارجه ایران دوشنبه 14 مهر در بیان این از آنچه تصمیم فلسطین نامید اعلام حمایت کرد و افزود نسبت به فراهم شدن زمینه‌های ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم مظلوم غزه آمادگی خود را جهت مشارکت در این امر اعلام می‌داریم. چهارشنبه 16 مهر دستیابی اسرائیل و حماس به توافقی برای پایان دو سال جنگ در نوار غزه اعلام شد. توافقی بر پایه طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که طی آن علاوه بر آزادی همه گروگان‌های اسیر در دست حماس، صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد و شما همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. سه‌تن از اعضای ارشد هیئت دیپلماتیک قطر در سانحه رانندگی نزدیک شهر شرم الشیخ مصر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز گزارش داده این حادثه روز شنبه در مسیر منتهی به محل برگزاری نشست رهبران درباره غزه رخ داده است. بر اساس اعلام سفارت قطر در قاهره دو نفر دیگر از اعضای هیئت نیز در این تصادف زخمی شدند و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. منابع امنیتی مصر گفتند خودروی حامل دیپلمات‌ها در بزرگراه ساحلی با کامیون برخورد کرد. اجساد قربانیان قرار است با پرواز ویژه به دوحه منتقل شود. این حادثه در آستانه نشست بین‌المللی شرم الشیخ درباره بحران غزه رخ می‌دهد که قرار است روز دوشنبه با حضور کشورهای منطقه به قدرت‌های جهانی برگزار شود. بامداد یکشنبه ده‌ها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه از سمت مصر وارد گذرگاه رفح شدند تا بعد از عبور از گذرگاه کرم شالوم وارد غزه شوند. قرار است در مرحله اول از اجرای آتش‌بس تعداد کامیون‌های عبوری از 100 کامیون در روز به حدود 400 کامیون افزایش یابد. به گفته مقام‌های سازمان ملل صدها کامیون حامل کمک‌ها مدت‌هاست که پشت گذرگاه رفح منتظر ورود به نوار غزه هستند. بنابر طرح ایالات متحده بار دیگر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی قرار است در ارسال و توزیع کمک‌های بشردوستانه نقش‌آفرینی کنند. در ماه‌های اخیر فعالیت گروه آمریکایی اسرائیلی کمک رسانی در غزه به دلیل عملکردش و کشته شدن ده‌ها فلسطینی در زمان دریافت کمک مورد انتقاد قرار گرفته بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران از مذاکره برابر و منصفانه با آمریکا استقبال میکند. عباس عراقچی روز شنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که تهران از یک پیشنهاد هسته‌ای احتمالی منصفانه و متوازن از سوی ایالات متحده استقبال میکند، اما هیچ دلیلی برای مذاکره با قدرت‌های اروپایی نمیبیند. آقای عراقچی در ادامه با اشاره به تغییر رویکرد ایران در روابط با اروپا و همچنین مذاکرات هسته‌ای گفت بحث هسته‌ای را فعلا دنبال نمیکنیم و مذاکرات سه کشور اروپایی را اساساً فاقد موضوعیت می‌دانیم. وزیر امور خارجه تأکید کرد که تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها در حال تبادل پیام هستند. آندری راجولینا رئیس جمهور ماداگاسکار روز یک شنبه اعلام کرد که تلاشی برای تصرف قدرت به صورت غیرقانونی و با زور در کشور در جریان است. او تاکید کرد دولتش همچنان کنترل اوضاع را در دست دارد و گفتگو را تنها راه پیش رو دانست. این اظهارات پس از آمیان شد که گروهی از نظامیان واحد ویژه روز شنبه با هزاران معترض در پایتخت همراه شدند و از نیروهای امنیتی خواستند از شلیک به مردم خودداری کنند. اعتراضات که بیش از دو هفته است ادامه دارد، ابتدا در واکنش به قطعی برق و آب آغاز شد، اما اکنون به جنبشی علیه فساد، بیکاری و حکومت راجولینا تبدیل شده است. تاکنون دست کم 22 نفر در درگیری ها کشته و ده ها تن زخمی شدند. دولت فیلیپین روز یک شنبه نیروی دریایی چین را متهم کرد که با استفاده از توپ‌های آب‌پاش و برخورد عمدی با یک شناور فیلیپینی در نزدیکی جزیره تیتو تنش‌ها را در آب‌های مورد مناقشه دریایی جنوبی چین افزایش دادند. گارد ساحلی فیلیپین ماموریت کشتی‌ها را حمایت از ماهیگیران ساحلی اعلام کرده است، اما گارد ساحلی چین کشتی‌ها را به ورود به آب‌های این کشور متهم کرده و می‌گوید این شناورها هشدارهای مکرر طرف چینی را نادیده گرفتند. چین تقریبا کل دریایی جنوبی چین را که یک آبراه حیاتی برای بیش از 3 تریلیون دلار تجارت سالانه کشتیرانی است قلمرو خود می‌داند، در حالی که برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین و ویتنام نیز ادعای مالکیت بخش‌هایی از آن را دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ از او خواست تا همانطور که در خاورمیانه صلح برقرار کرده در جنگ روسیه و اوکراین هم میانجیگری کند. او گفت اگر بتوان یک جنگ را متوقف کرد، سایر جنگ ها نیز قابل توقف خواهند بود. این تماس یک روز پس از آن انجام شد که روسیه حمله گسترده‌ای به شبکه انرژی اوکراین انجام داد و برق بخشی از پایتخت و 9 منطقه دیگر اوکراین را قطع کرد. آقای زلنسکی در تماس تلفنی اش خواستار فشار بیشتر رئیس جمهور ایالات متحده بر روسیه برای ورود به مذاکرات شده است. روابط میان رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در ماه‌های اخیر رو به بهبود نهاده. این دو در بهمن ماه در یک دیدار جنجالی در کاخ سفید در برابر دوربین‌های تلویزیونی با یکدیگر مجادله کردند. نیروهای طالبان افغانستان شنبه شب به وقت محلی در امتداد مرز مشترک حملات تلافی جویانه ای را علیه نیروهای نظامی پاکستانی آغاز کردند. ارتش افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد به تلافی حملات هوایی انجام شده توسط ارتش پاکستان در کابل، نیروهای طالبان در مناطق مختلف در امتداد مرز درگیر نبردهای سنگین با نیروهای امنیتی پاکستان هستند. روز پنجشنبه دو انفجار در کابل و انفجار دیگری در جنوب شرقی افغانستان شنیده شد. وزارت دفاع تحت کنترل طالبان روز بعد حملات را به پاکستان نسبت داد و همسایه خود را به نقض حاکمیت افغانستان متهم کرد. اسلام آباد دخالت خود در این حملات را تایید نکرده، اما از کابل خواسته به پناه دادن به طالبان پاکستانی در خاک خود پایان دهد. دایان کیتون بازیگر سرشناس و یکی از محبوب‌ترین ستارگان سینمای 50 سال اخیر در 79 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. خانم کیتون در ماه‌های اخیر از انظار عمومی دور بود و هیچ گزارش از بیماریش منتشر نشده بود. خانواده او هم ضمن درخواست حفظ حریم خصوصی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند. دایان کیتون از زمان بازی در فیلم آنی هال در سال 1977 که برایش جایزه اسکار بهترین بازیگر زن را به ارمغان آورد، به یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ سینما تبدیل شد. نخستین نقش مهم دایان کیتون در فیلم پدرخوانده در کنار آلپاچینو بود، نقشی که در دو دنباله بعدی فیلم نیز تکرار شد. او همچنین برای 3 فیلم هم نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مکمل نقش زن در اسکار شده بود. و جمعی از زندانیان سیاسی در ایران با انتشار بیانیه‌ای به پخش اعتراف‌های اجباری امیرحسین موسوی، فعال مجازی که با نام کاربری جیمز بیدین در شبکه ایکس فعالیت می‌کرد، در برنامه 20 و 30 تلویزیون حکومتی ایران اعتراض کرده و آن را مصداق شکنجه و تحقیر انسان دانستند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.